أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در ملاقی شبهه محصوره بود. سه تا مسئله برای ملاقی شبهه محصوره تدوین کردیم. اگر یادتون باشد مسئله اولا این بود که اول علم اجمالی بیاد ثم ملاقات. در مسئله اولا گفتیم که علم اجمالی نسبت به ملاقی تنجیز ندارد و اصل نافی در باب ملاقی جاری می شود. مسئله ثانیه عکس مسئله اولا بود، یعنی اول علم به ملاقات بیاد ثم علم اجمالی بیاد، عکسش. این رو گفتیم که علم اجمالی تنجیز میارد در هر دو موردش. دو تا موردم داشت، در هر دو مورد گفتیم علم اجمالی اینجا تنجیز میارد و از ملاقی باید اجتناب کرد. مسئله سوم در واقع حد وسط بین مسئله اول و مسئله دوم بود، یعنی اولا ملاقات بود ثم علم اجمالی بود ثم علم به ملاقات بود. این مسئله سوم رو هم گفتیم که ملحق میشد به مسئله اولا و علم اجمالی درش تنجیز نمیارد و اجتناب از ملاقی لازم نیست. سه تا مسئله رو بحث کردیم. حالا میرسیم به مطلبی که آقای آخوند دارد. آقای آخوند در متن کفایه میفرمایند که داستان ملاقی شبهه محصوره سه صورت میشد، نه سه تا مسئله و سه صورت میشه. میفرماید مواردی داریم که اجتناب از ملاقی لازم نیست اما اجتناب از ملاقا لازم است. خب این پر واضحه. این بله، مثل مسئله اولا. مسئله اولا که اول علم اجمالی ثم ملاقات است، همین میشد دیگه. اجتناب از ملاقی لازم نبود اما از ملاقا باید چه میکردیم؟ اجتناب میکردیم. هاکذا رو عرض ما، رو بیان ما که دیروز خدمت شما عرض کردیم، مسئله ثالث هم همین حکم دارد. پس بنابراین این قسم مشکلی ندارد. می فرماد قسم دوم جایی است که از بفرمایید که ملاقی و ملاقا از هر دو باید اجتناب کرد. از هر دو باید اجتناب کرد. مثل مسئله ثانیه. در مسئله ثانیه گفتیم از هر دو باید اجتناب کرد. بنابراین اینم مناقشه‌ای درش نیست. می‌فرماد یه قسم سوم هم وجود داره. قسم سوم چیست آقای آخوند؟ می‌فرماد قسم سوم جایی است که از ملاقی باید اجتناب کنید اما از ملاقا اجتناب لازم نیست. متوجه شدید؟ اون دو قسم اولش اونو مناقشه ای نداریم، اون فرمایش درست. کلام در این قسم سومه. آقای آخوند می فرماد یه قسم سومی هم داریم. قسم سوم از ملاقی شما باید اجتناب کنی اما از ملاقا اجتناب لازم نیست، یعنی نقیض قسم اول، قسم اول جایی بود که از ملاقی اجتناب لازم نبود اما از ملاقا اجتناب لازم بود. حالا میگه نه نقیزش کنید این را. قسم سوم، اجتناب از ملاقی لازم است اما از ملاقا اجتناب لازم نیست. مثل آقای آخوند دو مورد را آقای آخوند برای این ذکر میکند، برای این قسم سوم که اجتناب از ملاقی لازم و از ملاقا اجتناب لازم نیست، دو مورد رو ذکر میکنه. امرو مورد اول، مورد اولش رو میفرماید شما علم اجمالی دارید به نجاست آبی که داخل دو تا ظرف است، عوام خورده است به ظرف سمت راست، عبا شد ملاقی ظرف سمت راست. خب ثم کلام در جایز که اول ملاقات، ثم چی؟ علم اجمالی ها. اول ملاقات حاصل شد، ثم علم اجمالی پیدا شد که قبل از ملاقات یکی از این دو ظرف نجس بوده است. پس اینو فراموش نکنید، آیا آخون تصویری که دارد میکند، تصویر رو در مسئله ثانیه دارد تصویر میکند که اولا ملاقات باشد، ثم چی؟ علم اجمالی. خب اگر یادتون باشد اینجا گفتیم باید از هر دو چه بشد؟ اجتناب بشه، از هر سه باید اجتناب بشه. حالا آیا آخون یه تصویری ارائه میده که اجتناب از ملاقی لازم و از ملاقا اجتناب لازم نباشه. میگه وقتی اول ملاقات میاد ثم علم اجمالی، اگر در حد فاصله بین ملاقات و علم اجمالی ملاقا از محل ابتلا چه شد؟ خارج شد. یعنی جمعه ملاقات است. نه، جمعه ملاقات است، شنبه علم اجمالی پیدا میکنم که پنجشنبه یکی از این دو ظرف نجس شده است. حد فاصله بین جمعه تا شنبه که میاد علم اجمالی برای من پیدا بشود، ملاقا را، ملاقا از محل ابتلا خارج شد. یعنی ملاقا را برداشتن بردند نه ملاقا رو بردن در زندان. خب ملاقا منتقل شد به زندان، از دست من خارجه دیگه، من محل ابتلام نیست، انتقال پیدا کرد به یه جای دیگه، بسته بندیش کردن بردن جای دیگه ملاقا رو، به حیث که دیگه در محل ابتلاع من قرار ندار. الان که علم اجمالی حاصل می شود، یه طرف ملاقا رو من دارم، اون ظرفی که عوام بهش اصابت نکرده، این طرفم ملاقی رو دارم. ملاقا دیگه نیست دیگه، از محل ابتلای من چیه؟ خارج. آقای آخون میگه خب حالا که علم اجمالی میاد، شما دو طرف در اختیار دارید، دو طرف محل ابتلا ده، یکی ملاقی یکی طرف ملاقا. ملاقا دیگه در محل ابتلای شما نیست، بردنش، بسته‌بندی کردن بردن اون طرف کره زمین، دیگه در اختیار من که نیست. در نتیجه علم اجمالی که میاد، این دو طرفی که محل ابتلای من است اصول نافیه در این دو طرف میخواد جاری بشد دیگه، درسته؟ چون اصل نافی توجه، اصلا اصول، اصول کی جاری میشد؟ اصول وقتی جاری میشود که چه داشته باشد؟ ثمره عملیه داشته باشد. چون اصل چیه؟ اصل عملیست. اصل عملی وقتی جاری میشد که شما در مقام عملی ثمره داشته باشد. اگر ثمره ای ندارد جاری نمیشد دیگه. خب آقای آخون میگه نسبت به اون ظرفی که محض محل ابتلاء من خارج شده، بسته بندیش کردن و بردنش، خب اون ظرف وقتی محل ابتلاء من نیست، نسبت به من ثمره عملی ندارد. پس اصل نافی در اون مورد، در مورد ملاقا جاری نمیشد اصلا. میموند چی؟ میموند این دوتا، ملاقی و طرف ملاقا، اون یه زن. خب این دوتا رو الان علم اجمالی دارم به نجاستشون. خیلی خوب، اصول نافی در هر دو طرف بخواد جاری بشد بالمعارضه تساقط میکند. اصول نافی در این دو طرف تساقط کرد، از ملاقی باید اجتناب کنه. درست شد؟ از طرف ملاقام باید اجتناب کنه، اون که مشکلی. تا اینجا روشن شد؟ خب بعد میگد حالا اون ظرفی ملاقا را که از محل ابتلای من خارج شده بود، او را بسته بندی کرده بودند و برده بودند، ثم بعد از چند روز اون ظرف را برگردوندند، اون ظرف آمد، درست شد؟ شد دو مرتبه محل ابتلاء من. آقای آخون می فرماید خب حالا که شد محل ابتلاء، الان اصل نافی در موردش، چون حالا که شد محل ابتلاء دیگه ثمره دارد جریان اصل نافی در موردش، حالا که شد محل ابتلاء من اصل نافی در موردش جاری میکنم. اصل نافی که در موردش جاری کنم، آیا اصل نافی در ملاقا اینجا مبتلا به معارضه؟ میگه نه، چون اون دوتا اصول نافیه بین ملاقی و طرف ملاقا فی ما سبق تعارض و تساقط کرد، دیگه خلاص شد. الان ملاقای ما بعد از این که از محل، از عدم ابتلا خارج شد به ابتلا، برده بودن عمر کره زمین برش کرده بودن، دوباره آمد شد محل ابتلای من. الان که شد محل ابتلای من، خب اصل نافی در موردش جاری میشن، معارضم ندارد، چون اصول نافی طرف آخر با اصل نافی ملاقی تعارض کرده و تساقط کرده، اصل نافی در ناحیه ملاقا بلا معارض هست، اصل نافی جاری میشد، ملاقا محکوم به طهارت. میفرماد این یه مورد، مورد اول که شما از ملاقی باید اجتناب کنید، اما اجتناب از ملاقا لازم نیست. توجه فرمودید؟ معلوم شد چه جوری فرض کرد؟ اولا صورت مسئله مون در مسئله ثانیه است که اول ملاقات حاصل می شود ثم علم اجمالی، بعد میاد قبل از این که علم اجمالی حاصل بشود میاد ملاقا را از محل ابتلا چه میکند؟ خارجش میکند. میگه قبل این که علم اجمالی بیاد ملاقا را بردم.
خودش نمیشه تبدیل بشه مثلا خم سرکه؟
چرا؟ حالا اون بشه
خروج میشه.
از محل ابتلایی ما خارج شده، بردنش زندان، بردنش برای ملکه الیزابت، بسته بندی کردن برد. ثم نه ملاقات اون آب را بله بردن. ثم بعد اینکه این آب رو بردن برای ملکه الیزابت، علم اجمالی حاصل شد که یکی از این دو ظرف آبش نجس بوده است، عبای منم خورده به اون ظرفی که بردن برای ملکه الیزابت. خیلی خوب میگد اصول نافی بین ملاقی و اون طرف آخر، طرف ملاقا تعارض میکنن، تساقط میکنن، اما ملاقا اصل نافی در موردش جاری نمیشد. چرا؟ چون ثمری نداره. اصل نافی، جریان اصل نافی منوط به وجود ثمره هست، ثمره عملیه. آبی که از محل ابتلای من خارجه میخواد پاک باشه، میخواد نجس باشه. من استصحاب طهارت و اصالت و طهارت و قاعده طهارت و اینا جاری کنم، ثم مازا اثر عمل برای ملکه الیزابت جاری کنم، اثر عملی ندارد که. پس آب ملاقا از محل ابتلا خارجه، وقتی از محل ابتلا خارجه اصل نافی در موردش جاری نمیشد. وقتی اصل نافی در موردش جاری نشد، اصل نافی ملاقا محفوظ میموند، میموند ملاقی و طرف ملاقا، اینا محل ابتلا است. اینا اصول به واسطه علم اجمالی اصول نافیه در دو طرفش تعارض تساقط. در نتیجه از ملاقی باید اجتناب کنم، از طرف ملاقا هم باید اجتناب کنم. از این دوتا اجتناب کردم، دو رو بعد، سه رو بعد، یه هفته بعد، ملکه الیزابت آب ما را نپسندید و نخورد و برش گردوندن. آب برگشت، دوباره شد محل ابتلا. الان که آب محل ابتلا شده است، خیلی خوب، الان اصل نافیش زنده میشه. میتونی اصل نافی در موردش جاری کنی. تا محل ابتلا نبود نمیشد اصلا. حالا که شد محل ابتلا، جریان اصل نافی در موردش ثمره داره. خیلی خوب، حالا آیا میتونم اصل نافی در مورد ملاقایی که به محل ابتلا برگشته است جاری کنم؟ آیا آخوند میگه بله میتونی جاری کنی. چرا میتونی جاری کنی؟ به خاطر اینکه اصول نافیه بین طرف ملاقا با تعارض با اصل نافیه با ملاقی تعارض و تساقط کرد، دیگه در مقابلش اصل نافی وجود ندارد. وقتی در مقابلش اصل نافی وجود ندارد، این اصل نافی بلا معارض است در ناحیه ملاقا. وقت اصل نافی بلا معارضه است، اصل نافی در ناحیه ملاقا جاری میشه. بنابراین ملاقا ازش اجتناب لازم نیست، اما از ملاقیش باید چه کنی؟ باید اجتناب کنی. این فرمایش آقای آخو. بله دیگه، از محل ابتلا بینید دلیلش اینه. میگه اصل نافی، جریان اصل نافی شرط داره، شرطش اثر عملی است. باید یه اثر عملی برای شما داشته باشد، به واسطه اون اثر عملی بتوانید اصل جاری کنید. چون اصول عملی است، وقتی در مقام عمل نیستید که جاری نمیشد، که در مقام عملی جاری میشه.
این ظرف برگشت،
خب
اومد اون بالاخره الان صورت عمل برش میشه تصور.
چرا دیگه، وقتی برگشت از محل ابتلا شد، اصل درش جاری میشد دیگه، اون ثمره دارد جاری میشه.
یعنی میشه صورت دوم میشه
وقتی برگشت،
صورت دومی که
وقتی اجازه بدید، اون وقتی که علم اجمالی حاصل شد، ملاقا نیست. پس اصل نافیش به معارضه با بقیه ساقط نمیشه. اون دوتا ملاقی و طرف ملاقا اصول نافیشون به معارضه ساقط شد. بعد از این داستان ملاقایی که از محل ابتلا خارج شده بود برگشت داده شد، شد محل ابتلا. حالا که شد محل ابتلا میخوام اصل نافیه در موردش جاری کنیم. آخوند میفرماید اصل نافی جاری میشد بلا معارض، چون دیگه معارض ندارن. طرف ملاقا اصل نافیش با ملاقی معارضه کرد و تساقط کرد. الان که ملاقا اصل نافیش میخوام در موردش جاری کنیم، معارض نداره. وقتی معارض ندارد اصل نافی در موردش جاری میشه. اصل نافی در موردش جاری کنید، اجتناب از ملاقا لازم نیست، اما اجتناب از ملاقی لازم است. این فرمایش آقای آخوند. میگه این مورد اول. همینجا سنگامونو با آقای آخوند وا بچینیم. میگم آقای آخوند، فرمایش شما در این مورد که اصل عملی جاری نمی شود مگر اینکه ثمره عملی برش مترتب بشد، بله درست. اما اینی که می فرمایید اینجا ثمره عملی وجود ندارد، وقتی از محل ابتلا خارج شد ملاقا، از محل ابتلا ملاقا خارج شد، دیگه اصل نافی در موردش جاری نمی شد. چرا؟ به خاطر اینکه ثمره عملی ندارد. بگم آقای آخوند، ما اینو با شما مناقشه داریم. از محل ابتلام که خارج بشد اصل عملی در موردش جاری میشد، چون ثمره دارد. چون ثمره دارد. ثمرش چیه؟ ثمرش اجتناب از ملاقی یا عدم اجتناب از ملاقی است. پس ثمره دارد. اگر اصل نافی در ناحیه ملاقا جاری بشد، لا محاله ملاقیشم چی میشه؟ ملاقیشم پاکه دیگه. ملاقیشم پاکه، چون ملاقی گناه که نکرده، ملاقات با ملاقا کرده. اگر ملاقا پاک باشد، خب ملاقیشم چیه؟ پاکه دیگه. و اگر نجس باشد، ملاقیشم نجسه. پس آقای آخوند، کی گفت ثمره عملی نداره؟
عرض میشد که؟
نه فرض، اصلا ثمره عملی دارد. ثمره عملیش اجتناب، لزوم اجتناب از ملاقی یا عدم لزوم اجتناب از ملاقیشه. خودی آبه را بردن برای ملکه الیزابت، درسته؟ عبایی منه که نبردن برای ملکه الیزابت. آبی ما رو بردن دادن ملکه الیزابت بخوره، اما عبا را که اون دوش نمیگیرد نماز بخوند، که عبا سری جاشه. خیلی خوب، عبایی که هست الان، این عبا محکوم به طهارت است یا محکوم به نجاست است؟ خب عبا که گناهی ندارد جز ملاقات، ملاقات با ملاقا. خب با اون آب که ملاقات کرده است، توجه می فرمایید، اون آب اگر محکوم به طهارت است، این ملاقی هم محکوم به طهارت است. اون آب اگر محکوم به نجاست است، ملاقی هم محکوم به نجاست است. پس بنابراین ثمره دارند. جریان اصل در ناحیه ملاقا ثمره دارد. ثمرش چیست؟ ثمرش برای من طهارت و نجاست، یعنی لزوم اجتناب از ملاقی یا عدم لزوم اجتناب از ملاقی است. اگر اصل نافی در مورد ملاقا جاری بشه، نمیخواد من از عبا اجتناب کنم. اگر اصل نافی جاری نشود، بله، باید از عبا اجتناب کنم. توجه فرمودی؟ پس ثمره داره. ولو خود آب الان در اختیار ما نیست. درست شد؟ آب در اختیارمون نیست. اما جریان اصل نسبت به اون آب برامون ثمره داره. ثمرش اجتناب از ملاقی و عدم اجتناب از ملاقی. چیه تعارض؟ خیلی خوب. میخوام بگم ثمره داره. حالا که ثمره داره، پس اصل نافی در مورد ملاقا هم جاری میشد. مسئله برمیگردد به صورت ثانیه. یعنی اون وقت که علم اجمالی حاصل میشد، شما یک ملاقی دارید ابا، یه ملاقا دارید ظرفی که ابا بهش اصابت کرده، یه طرف یه ملاقا دارید، یه طرف ملاقا اون ظرف دیگر. خیلی خوب شد سه تا. وقتی که شد سه تا، اصل نافی در هر سه تا چه میکنه؟ بالمعارضه با هم تساقط میکنه. حالا ببرن آبا لندن و برش گردونن، از محل ابتلا خارج بشد، ثم دوباره محل ابتلا بشد، اصل نافیش بالمعارضه تساقط کرده. پس وقتی برگرددم بازم وجوبه چه داره؟ وجوبه اجتناب داره. توجه فرمودید؟ پس در این مورد که آقای آخون می فرمایند، ما با آقای آخون همراه نیستیم. مثال برای شما بزنم مطلب روشن بشه. این که شما ببینید اگر از محل ابتلا خارج بشد، فرمایش آقای آخون تموم نیست که میگه ببرندش و بیارندش دوباره. یه مثاله که وجدانی برای شما بشه. یه ظرف آبی بود. خیلی خوب، شما دستاتون نجس بود، با این ظرف آب تطهیر کردید، ثم ظرف آب را بردن ریختن پا گلاب تو باغچه، ثم ظرف آب رو که ریختن تو باغچه شما شک کردید این آب پاک بود یا نجس بود. اگر پاک بود دست شما اون پاک شده دیگه، تطهیر کرد. اگه آب نجس بود، خب دست شما هنوزم در نجاست باقی. خب اما آبی دیگه در کار نیست. اون وقت که شما شک میکنی آبا ریختن تو باغچه، آبی که ریخته شده تو باغچه دیگه اصلا معدوم شده، نه اینکه از محل ابتلا خارجه، اصلا دیگه الان نیست، شما نمیتونی اون آبا استحصال کنی. اینجا آیا اصل نافی در مورد اون آبی که ریختن تو باغچه جاری میشد یا نمیشد؟
نه.
ثمره عملی دارد یا ندارد؟ خیلی خوب، ثمره عملی دارد دیگه، ثمره عملی دارد. با اینکه خود آبش الان دیگه معدوم شده، اما ثمره عملی دارد. در چی ثمره عملی دارد؟ در دستای شما. اگر آب محکوم به طهارت شد، دستت پاک شده. اگر آب محکوم به نجاست بود، نجاست دست شما باقی است. خب این ثمره عملی است دیگه. پس شما آیا می توانید اصل نافی در مورد اون آب جاری کنید؟ بله. میگن قاعده طهارت، اصالت و طهاره. اگر حالت سابقش هم می دونستید که طهارت است، استصحاب طهارت. همه اصول نافی نسبت به اون آب جاری می شد و شما اصل نافی رو وقتی دارید جاری می کنید که اصلا آبی وجود ندارد. آب ریختن تو باغچه خلاص شد. آبی که معدومه اصل نافی در موردش جاری می کنید. چرا؟ چون ثمره داره. میخوام ببینیم دستمون پاکه یا نجسه. لباسی که با شستیم، لباسم متنجس بود، با اون آب شستم، بعد آبا بردن ریختن تو باغچه. حالا شک کردن. عجب. نکنید این آبی که ریختن تو باغچه نجس بوده؟ خیلی خوب. خب. و دیگه الان آبی نیست. ریختن تو باغچه. تمام شد. با این حال نسبت به آب معدوم اصل نافی برای شما ثمره دارد. اگر آب پاک بشد چه میشد؟ لباس شما هم پاکه. اگر آب نجس باشد لباس دون نجسه. و میگم اصل نافی رو جاری میکنید شما، اشکالی نمید. باز مثال دیگه، به جای تطهیر دست و لباس بیان سر وضو. من به آبی وضو گرفتم یا غسل کردم. خیلی خوب. ثم این آب که باش وضو گرفته شد یا غسل کرده شد، این آب رو بردن ریختن تتم بشه تو باغچه. حالا شک میکنم آیا چه بوده است؟ آیا این آب پاکه؟ ببینید حسابی وسواسی ها حالا رو نکنید که میدونید وضو کان رسول الله یتوضا به مد من الماء. مد چقدره؟
3/4 لیتر.
3/4 لیتر پیامبر وضو می گرفت و یقتصر به بسائن من الماء، با 3 لیتر غسل میکرد. 3 لیتر یعنی یه 4 لیتریه بدن به شما سرش هم خالی باشه. شما باید بتونی با یه 4 لیتری غسل کنی، غسلی که تمام مستحباتش هم انجام بده، یا یعنی از دست اول بشوری، آب در دهنت بله چه کنی، مزمزه کنی، بریزی، با تمام مستحبات، با 3 لیتر. خیلی خوب. پس الان 1/4 لیتری بوده، من باش غسل کرد، تتمش که 1 لیترش باقی موند، رفتن ریختن تو باغچه. حالا که رفتن ریختن تو باغچه، من شک کردم چرا این آب ریختن تو باغچه، نکنه آب نجس بوده. خیلی خوب. الان که من میخوام اصل نافی در مورد آب جاری کنم، آبی دیگه اصلا وجود نداره. آیا اصل نافی در مورد این آب جاری میشد یا نمیشد؟ جاری میشد. چرا؟ چون برای من ثمره داره. ثمرش برای من چیه؟ غسلم، غسلم درست بوده. اگر آب محکوم به طهارت بشد غسلم درست بوده، اگر آب محکوم به نجاست بشد غسلم درست نبوده، چون غسل و وضو باید به آب طاهر باشد دیگه. پس برای من ثمره داره. با این که آب معدومه ثمره برای من داره، اصل نافی در موردش جاری میکنم دیگه. میگم آقا قاعده طهارت، اصالت و طهارت، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. اگر حالت سابقشم میدونستم استصحاب طهارتم جاری میشه. خیلی خوب. پس اصول نافیه جاری میشه. این مثال رو برای شما زدم. خب برگردیم سر فرمایش آقای آخون. ببینید مناقشه ما با آقای آخون کجاست. آقای آخون میگه اون وقتی که از محل ابتلا خارج شد دیگه اصل نافی در موردش جاری نمیشه. چرا؟ چون ثمره عملیه نداره. جریان اصل نافی منوط است به وجود ثمره عملیه. آبی که بردم پیش ملکه الیزابت چه ثمره عملی برای من دارد که در موردش اصل نافی جاری بشد؟ درست شد؟ این فرمایش آقای آخوند. لذا میگه نسبت به ملاقا اصل نافی جاری نمیشد هستند که بالمعارضه تساقط کن. وقتی برش گردوندن آب آمد دوباره در محل ابتلا، اصل نافی زنده میشد. چون الان شد محل ابتلای من. اصل نافی زنده میشد، حالا که اصل نافی در موردش جاری میشد دیگه معارضه ندارد، دیگه اون دو تا با هم تعارض کردن تساقط کردن، این دیگه معارض ندارد دیگه. در جوهر مدون این فرمایش آقای آخون، نقاش ما برای آقای آخون معلوم شد. ما میگم آقای آخون اون وقتم که آب از محل ابتلای من خارج شد رفت پیش ملکه ی الیزابت، بازم ثمره برا من دارد. ثمرش این است که حکم ملاقیش برا من معلوم میشد. ملا خود عابدی که در اختیار من نیست، بردن پیش ملکه ی الیزابت، اما عبا که در اختیارمه و عبا ملاقیه با اون عابد، درست شد؟ و میدانیم که این ملاقا اگر محکوم به نجاست شد، ملاقیش هم محکوم به نجاست. ملاقا اگر طاهر شد، ملاقیش هم طاهر. خیلی خوب، پس بنابراین الان این عبا که محل ابتلای من است، این ثمره عملیش. اگر اصل نافی در ناحیه ملاقا جاری شد، خب به طبع عبام هم چه میشد؟ پاک میشد دیگه. اگر اصل نافی در مورد ملاقا جاری نشد، عبام به طبع او باید ازش چه کنه؟ اجتناب کنه. درست شد یا نه؟ خیلی خوب. پس آقای آخون چرا ثمره عملیه نداره؟ جریان اصل در ناحیه ملاقا ثمره عملیه دارد. وقتی ثمره عملیه دارد جاری میشد. وقتی جاری شد جریانش منوط به چیست؟ به عدم ابتلاء به معارض. الان در مفروض مسئله که صورت ثانیه هست، که اول ملاقات هست ثم علم اجمالی، اون وقت که علم اجمالی پیدا میشد، اصل نافی در ناحیه طرف ملاقا و ملاقا و ملاقی، سه تا اصل نافی در عرض هم میخواد جاری بشد، مبتلا به معارض میشن به هم دیگه، تعابد تعارض، هر سه تا تساقط میکنه. در نتیجه باید چیکار کنم؟ در نتیجه باید اجتناب کنم، هم از ملاقا، هم از ملاقی، هم از طرف ملاقا، از هر سه تا باید اجتناب کنم. توجه فرمودی؟ خب حالا آبه رفت لندن، از لندن برگشت اومد شد محل ابتلای من، اصل نافیش بالمعارضه تساقط کرد، باید اجتناب کنم ازش. اصل نافی مرده دیگر زنده نمیشه، مرده دیگه زنده نمیشه، وقتی معارضه کرد تساقط کرد دیگه زنده نمیشه. الان که دوباره به محل ابتلا برگشت، باید از اون آب چیکار کنم؟ اجتناب کنم. توجه فرمودی؟ پس مفروض بیان آقای آخوند را، اگر ما صورت ثانیه بگیریم، یعنی المسئله تو ثانیه که بحث کردیم، که اول ملاقات باشد ثم علم اجمالی، نه، ملاقا را باید ازش اجتناب کنیم همون جور که از ملاقی باید اجتناب کنیم و از طرف آخر. پس این مورد اول آقای آخوند را ما با آقای آخوند همراه نیستیم. لمشم به شما گفتم، لمش این شد که ثمره دارد و ثمره روشن شدن حکم ملاقی. و صلی الله علی محمد مورد دوم انشاءالله جلسه بعد.
سخن آخوند در اینه که مثلا وقتی ملاقات آب باشه از دست خالص شد، اصل نافی از بین میره، این وجود نداره.
نه،
چون علم اجمالی ما بعد از ملاقات است، ملاقات بعد علم اجمالی، وقتی که ملاقات از دست اختلاف خارج شد، این علم اجمالی مثل چی نیست؟ از بین میره که علم اجمالی اون که معنی نداره دیگه، چون ما اون ثمره داشتیم از بیان شما رو بارم.
علم اجمالی هست، علم اجمالی که از بین نمیره که
علم اجمالی در وقت محبت اون محل اختلاف و بخش محل اختلاف خارج شد یه اختلاف علم بازش بر نسبت به اون وجود نداره.
نه، علم اجمالی من وجود دارد، لکن یه طرف علم اجمالی از محل ابتلای من فعلا خارج شده است. آقای آخون نمیگه علم اجمالی منحل میشه، قصه انحلال علم اجمالی نیست، اشتباه نکنی. داستان که آقای آخون میگه اینه، میگه اصل نافی در مورد اونی که از محل ابتلا خارج شده، او اصل نافی در موردش ثمر عملی ندارد، لذا اصل نافی در موردش جاری نمیشه. اصل نافی در ناحیه ملاقی و طرف ملاقا جاری میشد، بالمعارضه تساقط میکنه. بعدن که برمیگردونن اون آب رو دوباره محل ابتلا میشه، حالا که محل ابتلا شد، اصل نافی من میتونم در موردش جاری کنم. اصل نافی در موردش جاری میشد و اصل نافیش حالا معارض نداره. اینه فرمایش آقای.